أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله. خب میرسیم به المقدمه، بحث های مقدماتی مرحوم آقای مظفر که انشاءالله ایشون در طی حدود 60 صفحه از این کتاب کمتر از این بحث وز تا بحث صحیح و اعم 14 بحث رو با عنوان مقدمه مطرح میکنن. بحث های مهمی هم هست، پیش از این هم خوندید. اینجا هم آقای مظفر با همون بیان و روش خودش این بحث ها رو پیگیری میکنه و توضیح میده. اولین بحثی که باش مواجهیم بحث حقیقت الوضع هست. حقیقت الوضع بحث مهمی هم هست، پیرامون واقعیت و حقیقت وضع. میخوایم انشاءالله بهش بپردازیم، ببینیم به چه شکل هست. ببینید دوستان، چون که ما بعداً میخوایم وارد باب الفاظ بشیم و یه بخش بسیار مهمی از مباحث ما در اصول فقه و شناخت قواعد کلی استنباط متوقف بر باب الفاظ هست و متوقف بر مسئله الفاظ هست، اصل مسئله وضع لفظ برای ما مهم میشه. بحث وضع رو برای این که بتونیم توضیح بدیم، اول باید به حقیقت مسئله وضع بپردازیم، بعدش بریم سراغ این که فاعل مسئله وضع و در واقع واضع که، و آخر هم چند تا از تقسیمات وضع رو انشاءالله به ترتیب خواهیم خوند، شبیه اون چیزی که در کتاب قبلیتون مثلا الموجز هم شبیه به این رو داشتید. ببینید اولی مسئله حقیقت وضع. حقیقت وضع چیه؟ ببینید دوستان، در مسئله حقیقت وضع سوال اینه که منشأ این رابطه لفظ و معنا، ببینید وضع در مورد چیه، میخواد چی رو صحبت بکنه. وضع میخواد پیرامون رابطه لفظ و معنا صحبت کنه. مثلا کتاب یک لفظ، یه صوت که جعل شده، حالا با طبق توضیحی که خواهیم داد، برای اون معنای کتاب، که اون معنای کتاب تصویری است از واقعیت خارجی کتاب. خب پس اولین مسئله اینه که این اتفاق چه اتفاقیه، چه فرایندیه که این اجازه رو میده که وضع اتفاق بیفته. خب اینجا نظرات مختلفی وجود داشته. مرحوم آقای مظفر هم در عبارت، در ضمن عبارت، به یکی از نظرات مهم این باب اشاره میکنه و رد میکنه و میرسه به نظر خودش. یکی از نظرات این باب نظر مرحوم آقای نائینی است که شاید در ظاهر هم عجیب باشه، ولی خب ایشون ادله اقامه کرده بر این نظر. اگر منطق رو یادتون بیاد دوستان، در اقسام دلالت گفتیم ما یه دلالت عقلی و ذاتی داریم، یه دلالت طبعی داریم و یک دلالت وضعی. دلالت ذاتی و عقلی چی بود؟ دلالت بین دو شی به خاطر رابطه واقعی و تکوینی و علی بین اونها، مثلا رابطه دود و آتش، رابطه نور و خورشید. نور دلالت بر خورشید داشت. چرا؟ چون واقعا معلول خورشید بود. دخان یا دود دلالت بر آتش داشت، چون واقعا معلول آتش بود. می گفتیم این دلالت ها واقعی هن. ما فقط در مقام انفعالیم، اونجا این دلالت ها رو می فهمیم. یه قسم دیگه دلالات، دلالات طبعی بود که به طبع انسان ربط داشت. حالا من نمیخوام وارد بشم، گرچه تو این بحثم مهمه، چون شهید صدری نظری داره نزدیک به بحث دلالت طبعی. سومی دلالت وضعی بود. دلالت وضعی چی بود دوستان؟ دلالت وضعی دلالتی بود که رابطه دال و مدلول در او یه رابطه واقعی و تکوینی و خارجی نبود، بلکه ما انسانها اون رابطه رو قرارداد کرده بودیم. قرارداد کردیم. مثلا عرض میکنم چراغ قرمز رو برای توقف اتومبیل ها. اصلا این رنگ قرمز ربطی اصلا ماشین نداره در تکوین عالم. ما دور هم نشستیم قرارداد کردیم که این رنگ یدل علی توقف یا یدل علی لزوم توقف. خب این رابطه که انسان او رو خلق میکنه، اعتبار میکنه و وضع میکنه رو بهش گفتم دلالت وضعی، رابطه بین لفظ و معنا به این شکل. که حالا انشاءالله بعدا توی دلالت تابع اراده بیشتر به مسئله دلالت وضعی میپردازیم و بعدا در خود مسئله اقسام وضع به حسب معنا انشاءالله بیشتر میپردازیم. مرحوم آیین نائینی معتقد شد به دلایل مختلفی که رابطه لفظ و معنا رابطه ذاتی و علیه. دقت کردید دوستان؟ یعنی یه رابطه تکوینی بین لفظ و معنا وجود داره، ما نیستیم که الفاظ رو وضع میکنیم، بلکه واضع اصلی الفاظ برای معانی خداست، اوست که اونها رو داره وضع میکنه. دلایل مختلفی هم داشت، به بعضی از آیات قرآنشون اشاره کرده بود که مثلا به زعمیشون اون آیات دلالت بر این داشت، یا به این که معانی و الفاظ غیر متناهی هن. چطور میتونه یک انسان برای الفاظ غیر متناهی و معانی غیر متناهی این همه وضع انجام بده؟ امکان نداره، لذا باید اون کسی موجودی که او هم نامتناهیست این وضع رو انجام بده و امثال این. میتونید مراجعه کنید به تقریرات ایشون، حالا خیلی ضرورت هم نداره اینجا، ولی هم اجود هم فواید میشه مراجعه کرد به تقریرات ایشون و اونجا رو بررسی کرد. خب اصولیون بعدی، عمده اصولیون، تقریبا اکثریت اصولیون مخالفت کردن با این نظر و یکی از دلایل مهمشون هم این بود که اگر قرار بود دلالت لفظ بر معنا یک دلالت واقعی علی باشه، دیگه کسی اصلا جاهل به لغات نبود. هر کسی توجه میکرد به دخیله نفسش، به داخل نفسش، میتونست رابطه لفظ و معنا رو درک بکنه، چون رابطه علیه دیگه، واقعیه. در حالی که ما میبینیم عرب به لغت فارس جاهله، فارس به لغت انگلیسی زبان جاهله و همه اینها نسبت به هم دیگه، خود فارس زبان بعضی از لغت‌های زبان فارسی جاهله و میره اینها رو یاد میگیره. اگه قرار بود که رابطه واقعی بین لفظ و معنا باشد و به قول ایشون خدا در مقام الهام به انسان باشه اندل استعمال، خب دیگه فرقی بین شخصن و شخصن آخر نبود. و بحثای شبیه این حالا در مقام پاسخ به مرحوم آیین نائینی که حالا ما کاری به اون نداریم. نظر مشهور و که نظر حقم همین هست، یعنی اند تتبع هم آدم اینو میفهمه، الان تا این آینه یه بحث دیگه هم پشت صحنه حرفش بود ها. ایشون دیده بود یا بررسی هایی کرده بود که واقعا الفاظ گاهی اثر دارن، یا ما در اسلام داریم بعضی اذکار آثاری دارن، خود ذکره و لفظه اثر داره. ایشون میگفت اگر ما رابطه علی نخواهیم قائل بشیم، صرفا رابطه قرار دادی قائل بشیم، الفاظ رو چطور میتونیم توجیه بکنیم؟ سوال جدیه دیگه، که این انشالله بعدا آیه طباطبایی در المیزان و جای دیگه نشون میده که اونا قابل توجیهن ولو الفاظ دلالتشون بر معانی اعتباری باشه. خب برای این که ما بتونیم مسئله وضع رو بفهمیم به حقیقتش رو، نیاز داریم که یکم با مسئله اعتبار آشنا بشیم. ببینید دوستان، ادراکات انسان در یه تقسیمی دو دستن. یه دسته از ادراکات انسان رو بهش میگن ادراکات حقیقی، مثل ادراک ما از خورشید و در و دیوار و انسان‌های مختلف و قوانین فیزیک و شیمی و فلسفه و همه اینها داریم، یعنی تکوین عالم رو درک میکنه، جای تصرف نداریم، ما باشیم یا نباشیم این تکوین هست، فقط در مقام فهمیم، فقط در مقام درکیم، همین. اما دسته دیگه از ادراکات هستن که انسان فقط اونجا در مقام درک نیست، بلکه در مقام خلق و اختراعه، که جاش هم همش تو ذهنه. به اون دسته از ادراکات میگن ادراکات اعتباری، یعنی مجموعه ای از مفاهیم و ارتباطات بین مفاهیم که انسان میسازد برای چی؟ برای ادامه مسیر زندگیش و راحت تر زندگی کردن. فلسفه اداره های ادراکات اعتباری چطور ساخته میشن؟ این ادراکات ادراکاتی هن که بین انسان و عمل انسان واسطه میشن، مجموعه آن قوانین مقررات که از روز اول انسان در اون جوامع بدوی و بعد در پادشاهی ها و در جمهوری ها و در دموکراسی ها و هر چی وضع شد، قانون شد، از قبیل اعتبارن. قوانین مالیاتی، قوانین مالی، قوانین داخل خانواده، قوانین بین قبیله و عشیره، قوانین جنگ بین دو تا عشیره. اصلا اینو واقعیتی نداشتن. آقا ما اصلا ماهای حرام نمی جنگیم با هم، ما قبایل عرب ماهای حرام نمی قرارداد میکنیم با هم دیگه، ما قرارداد میکنیم با هم دیگه هر روز یک نفر حق داشته باشه از اون رودخونه آب بیاره، از اون برکه آب بیاره. ما قرارداد میکنیم با هم که فلانی رئیس ما باشد. این مفهوم ریاست رو اختراع میکنیم، خلق میکنیم، قرارداد میکنیم، در حالی که به جهت تکوین او هم انسانیه مثل ما. انسانون انسانون انسان. اصلا عنوان ریاست رو ما به وجود میاریم. برای اینکه با مفهوم اعتبار آشنا بشید، اولا حالا انشاءالله من اگه خدا بخواد اول بحث ملازمات عقلیه مفصل انشاءالله بهش بخواهم پرداخت، 3-4 جلسه. اینجا هم جا داره، ولی به نظرم یکم تو اصول بریم جلوتر. بعدن پارسال هم خدمت اون رفقا که بودیم اول بحث ملازمات عقلی 4 جلسه به بحث اعتباریات پرداختیم. الان کلیتشو میخوام درک بکنید. اما کسی بخواد زودتر مطالعه بکنه و اینها، هم من یکی دوتا ارجاع میدم. یکیش کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله ششم هست، متن علامه طباطبایی، نه شهید مطهری، خیلی مهمه در فهم اعتباریات، البته متن مشکلیه. یکی دیگه اش هم الان در طول توضیح عرض خواهم کرد که روشن بشه. این اعتبارات دوستان برای راحت تر شدن زندگی بشر و به صورت توافقی بین انسان ها شکل میگیره. بعضی از اعتبارات داریم که توافق انسانی هم نمیخواد. قبل از این که اجتماع هم شکل بگیره اون اعتبار وجود داره، من نمیخوام وارد بشم، مثل اعتبار وجوب که علامه طباطبایی میفهمد هر انسانی هر فعلی که انجام میده قبلش اعتبار وجوب میکند برای خودش، یعنی میگه این فعل لازمه برای من، این لزوم و وجوب تکوینی نیست، اعتباری. اما دسته زیادی از اعتبارات مربوط به اعتبارات بعد از اجتماع هن. خود اجتماع اعتبار، یعنی ما با یه توافقی دور هم جمع میشویم تا از منافع حضور همدیگه بتونیم استفاده بکنیم. این جمع ما یه تکوینی نداره، این هویت جمعی ما اعتباری، که حالا بعدن یه نوع تکوینی برای شاید طباطبایی در خدمت شما که عرض بکنم ذیل آیه 200 سوره آل عمران قائل میشه. شاید مطالعه تو کتاب جامعه و تاریخ توضیح دادی که سر جاش اون هم ارجاع میدیم انشاءالله. این اعتبار دوستان، این اعتبار وقتی که اجتماع بشری شکل گرفت گسترده تر میشه. بشر شروع میکنه برای رفع حوائجش اعتبارات دیگری را وضع کردن، مثل همون عرض کردم اعتبار ریاست و مرؤوسیت، برای اینکه یه نظمی بگیره امورش، کنار هم قرار گرفتنشون با یه سازوکار منظمی باشه، اعتبار رئیس میکنه، تو رئیس باش، تو کاتب باش، تو نمیدونم سرباز باش، تو سردفتر باش، تو خزانه دار باش، این عناوین، این شغلها رو اعتبار میکنه، عناوینشون رو. یکی از اعتبارات بسیار مهم انسان بعد از اجتماع چه اعتباریه؟ اعتبار کلام، اعتبار لفظ. انسان ها از لحظه اولی که با هم مواجه میشن یکی از نیازهاشون برقراری ارتباط با هم دیگه است. میخوان مفاهیمی که تو ذهنشونه به طرف مقابل منتقل کنن. میخواستن مثلا با هم برن شکار دیگه. انسان اولی رو تصور کنید، می‌خواست بگه آقا تو مثلا اون نیزه رو بردار من این نیزه رو برمی‌دارم، اینو بعد یه طوری بهش می‌فهموند، یا بعد اون نیزه فیزیکش رو می‌گرفت می‌برد دست اون آقا می‌داد. خب این کارو می‌کرد و اون نیزه مال خودش رو برمی‌داشت، یا به یه طریق دیگری به اون می‌فهموند که اون نیزه رو بردار. مخصوصا وقتی که با معانی انتزاعی تر مواجه شدن دیگه قابل آوردن نبود که، بعد نشون مثلا رفتن شکار و برگشتن، این میخواد بگه آقا هیچ مثلا آهوی نبود، این مفهوم نیستی که دیگه قابل مشاهده فیزیکی نیست که، بعد یه طوری نشون میداد. حالا ابتدا کم کم با اشاره دست و با بعضی از اصوات، ولی بعدها و کم کم انسان به جای اینکه فیزیک اون نیزه رو بیاره و اون طرف رو ببره پای چشمه تا نشونش بده آب چیه و منظورش از مطالبی که توی ذهنش هست چیه، آمد بدل از اون معانی و مرتبط با اون معانی یه سری الفاظی رو قرار داد کرد و اعتبار کرد. میگه از این به بعد لفظ آب برای این فیزیک خارجی، این
لازم از این بعد بهت گفتم آب یعنی این شیء رو بیار، این واقعیت رو بیار برام. از این به بعد گفتم نیزه، این رو بیار. از این به بعد گفتم آهو، منظورم اون حیوانه. لذا کم کم انسان ها برای سهولت ارتباط و رفع حواجشون کنار هم دیگه دست زدن به اعتبار لفظ، و این اعتبار هی گسترده تر شد، گسترده تر شد، این قدر وسعت پیدا کرد که دیگه تمام معانی اطراف اینها رو گرفت. و لذا امروز ما میتونیم توی یه اتاقی که هیچ چی توش نیست که روبرو هم بشینیم و در مورد همه عالم حرف بزنیم. دقت میکنی چطور؟ با دلالتی که الفاظ به ما میدن و امکانی که الفاظ بر ما درست میکنن. نشستیم کنار هم از چه میدونم برج ایفل تو فرانسه حرف میزنیم. در حالی که اصلا اون نیستش اینجا. این قدرت رو کی به ما میده؟ این اعتبار الفاظ. و خیلی مهمه. فقط لحظه ای رو تصور کنید که کل این اعتبارات رو از ما گرفته باشن. چیکار میتونیم بکنیم؟ تقریبا راه ارتباط تقریبا سد میشه تا دوباره بریم اعتبار کنیم. لذا با این بیان رابطه لفظ و معنا یه رابطه قراردادیه، یه رابطه وضعیه. شاهدش هم چیه؟ هر قوم و قبیله‌ای و ملتی هر جای عالم که بودن یک سیری از این اعتبار لفظ رو برای خودشون طی کردن. آلمانی های سیر رو طی کردن، قبایل قدیمی آمریکایی سیر رو طی کردن، عرب های سیر رو طی کردن، ایرانی ها یک سیر رو طی کردن، که اینا هر کدوم پیشرفتگی هایی داره ها. حالا بحث فلسفه زبان رو اگر یه روزی بخونید و بحث زبان شناسی رو خواهید دید که اونجا تحلیل کردن که بعضی از زبان ها پیشرفته تر از بعضی زبان های دیگه ان، بعضی از زبان ها موجزترن، بعضی از زبان، حالا دیگه مفصل اونا سر جاش. همه این ملت ها برای خودشون و حتی توی خود اون ملت هر فامیل و قبیله ای برای خودشون شروع کردن به کثرت این اعتبارها که یه دفعه کل عالم رو گرفت. و یه دفعه اینا وقتی که به هم میخوردن با کوچ کردن یا جنگ ها و دیگه همدیگر رو پیدا میکنن، قبایل مختلف میدیدن اونا با یه سری اسواتی دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، قبیله خودشون با یه سری اسوات بگو دیگه، و این نشانه قراردادی بودنه. اگه قرار بود رابطه واقعی باشه مثل دخان و آتش بود، همه جا مساوی بود، اما او یه نوع قرارداد کرده برای خودش با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و هر چیز خودش، یه طور دیگه قرارداد کرده به این شکل. حالا این قبائل، این تیکه اول بحثمون که این اصل مسئله وضعی، مسئله اعتباری. حالا جالبه یه سوال دیگری که در اصول مطرح شد طبق این نظریه اول که آقا وضع بله حقیقتش ذاتی و علیه یا اعتباریه، مسئله من الواضع بود. کی واضعه؟ خب کسی که میگفت دلالتش ذاتیه میگفت خدا واضعه، و اصلا خدا واضعه نبود چطوری معانی غیر متناهی برای الفاظ غیر متناهی. یه کسان دیگه گفتن شخص یک انسان واضعه و یه واضعی داریم در عالم، اونه که هی وضع میکنه. بعد ها به این مسائل اعتباری که توجه شد گفتیم آقا یه انسان معنی نداره که، همه ی انسان ها میتونن واضع باشن، همه ی انسان ها میتونن واضع باشن، و همه ی انسان ها توی این امکان وضع کردنشون اگر تبعیت کنن بقیه انسان ها از قرارداد و اینها، قراردادشون معتبر شمرده میشه. و زمانی که این انسان ها کم کم کنار هم جمع میشن، این فامیل ها و بعدن این قبیله ها و بعدن این ملت ها، یه دفعه الفاظ در هم آمیزش میکنن. الفاظ بسیار زیادی وضع شده برای معانی این، و از اون ور الفاظ بسیار زیادی وضع شده برای معانی دیگری آن ور، و اینا کم کم با هم زبان رو کامل میکنن. این جوابی با این ناینی ها لازم نیست که حتما خدا واضح باشه تا معانی غیر الفاظ غیر متناهی برای معانی غیر متناهی وضع بشه، نه، چون که واضعین نامتناهیان، به تعداد انسان ها میتونن واضع باشن، به تعداد نامتناهی هم میتونن وضع کنن، مشکلی نداره که. و از اون ور من الواضع یه انسان نیست، مجموعه انسان ها میتونن واضع باشن، و به جهت اجتماعی این وضع هی گسترش پیدا بکنه. و از همینجا چی معلوم میشه؟ یه مطلب دیگه، ترادف و اشتراک. جالب، یکی از سوالاتی که بعضیا داشتن تو مسئله وضع این بود که آقا ترادف و اشتراک مخل به غرض وضع. غرض وضع چیه؟ تفهیم و تفهم دیگه، طبق بحث اول که گفتیم. اما الفاظ مترادف و الفاظ مشترک لفظی اینا مخلن. یه لفظ گذاشته برای 6 تا معنا، خب باعث میشه که ما نتونیم بفهمیم درست حسابی، باعث میشه که هر بار اینجا تأمل کنیم تفهیم و تفاهم به هم بریزه. اینجا جواب میدیم بهشون که ترادف و اشتراک از کجا اومده. این قبایل کم کم که کنار هم قرار گرفتن و این مجموعه ها، یه دفعه دیدن عجب برای اون شیء خارجی به نام آب، اون شیء خارجی سیاله، او فارس زبانو گفته آب، عرب زبانو گفته ما، انگلیسی زبانو گفته واتر، نمیدونم فلانی چیز دیگه گفته. و این الفاظ، حالا اینا که دیگه سه تا زبانن مرزشون الان محفوظ مونده، خیلی از زبانها در گذشته در هم دیگه هضم شدن، دیگه مرزی باقی نمونده براشون، و این هضم زبانها در هم باعث شده که چی؟ اون الفاظ و معانیشون باقی بمونه. یه دفعه دیدن برای یه شیء خارجی هم این لفظه هست، هم لفظ یک هست، هم لفظ دو هست، هم لفظ سه هست، هم لفظ چهار، شد مشترک لفظی. ببخشید شد ترادف. یه شیئه ولی چهار تا خدمت شما که از کام لفظ براش وضع شده. اینو یه قبیله وضع نکرده بوده لزومن، اینها رو فامیل ها، قبائل، ملت های مختلف وضع کردن. وقتی که اینها به جهت تطورات تاریخی در هم آمیخته شدن، یه دفعه دیدیم عجب همون قبیله که این لفظه رو برای آب وضع کرده بود، هم قبیله دوم، هم سوم، هم چهارم، دیگه اینقدر ما تو هم مزمحل شدیم. یه دفعه دیدیم عجب بعد از مثلا 30 سال 40 سال تطور اجتماعی میخواد، ها زمان میبره، 50 سال ما که یکی شدیم، ما مجموعه اون 10 تا قبیله که الان دیگه یکی شدیم، برای این آب 4-5 تا لفظ داریم. این میشه فلسفه مترادف. مشترک لفظی هم چیزی شبیه به این میتونه باشه، یه لفظو هم اونا وضع کرده بودن هم ما، ولی اونا برای یه چیز وضع کرده بودن، ما برای چیز دیگه وضع کرده بودیم. حالا وقتی که در هم آمیخته شدیم، این دو این لفظمون و دو معنا، مثل لفظ عین، هم به معنای چشم هم به معنای چشم است مثلا. لذا دلیل این که ترادف، حالا به نظر من که دلایل دیگه هم داریم، حتی یک قوم و یک قبیله گاهی برای تفنن در عبارت و که خودش غرض داره، غرض عقلایی داره، تفنن در عبارت و زیبایی عبارت پردازی، شاید چند تا لفظ رو برای معنا وضع کنه یا الفاظ مترادفی به کار بگیری. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره که حتی یه قبیله این کارو بکنه و کاملا هم عقلاییه. حالا به فرض که اینو بگید اشکال داره، چطوری ترادف و اشتراک به وجود آمده؟ از هضم و آمیزش قبائل و ملت‌های مختلف با هم دیگه. اینم پاسخ به مسئله ترادف و اشتراک. یه دمی گفتن آقا ترادف و اشتراک مخل به مسئله وضعه، پس ما نباید در واقع ترادف و اشتراک داشته باشیم. اینایی که میگیم مترادفه در واقع مترادف نیستن. نه آقا، جواب میدیم بهشون، نه مترادف هستن، مشترک لفظی هم داریم. دلیلش همین تطورات قومی و قبیله‌ای و اقلیمی و جمعیتیه. خدا شما همین قبیله آریایی کوچ کرده از یه نقطه‌ای به اینجا، خیلی این زیاد بود در اون زمان در تاریخ. همین الان ایران هم مغول‌ها توش بودن، هم ترک‌ها توش بودن، هم عرب‌ها توش بودن. لذا الان زبان فارسی ما هم الفاظ عربی توشه، هم الفاظ ترکی توشه، هم الفاظ مغولی توشه. دقت میکنید؟ همه اینها توشه. به هیچ اشکالی هم نداره. پس یک، مسئله وضع مسئله اعتباری است. این یک. دو، دلالت ذاتی و لفظ بر معنا رو ما قبول نداریم. سه، با توجه به توضیحی که دادیم، واضع انسان‌های مختلف میتونن باشن. نه نیازیه که واضع خدا باشه، نه یه انسان واحد باشه. هیچ مشکلی هم نداریم. عبارت رو ببینیم. برای توضیحی که دادم یه ارجاعی میدم، برای اینکه سیر اعتبار لفظ رو بتونید خدمت شما که عرض بکنم بفهمید، یه کتابی داره مرحوم علامه طباطبایی تحت عنوان حاشیه الکفایه، توی نرم افزار اصول هم اگه اشتباه نکنم هست. از طبق این تال چاپی که من دارم، این حاشیه بر کفایه مرحوم آخونده، از صفحه 16 مبحث الوضع ذیل این بیان از آخوند، الوضع نحو نحو اختصاص ذیل این بیان از آخوند، علامه طباطبایی یک توضیح بسیار زیبا در مورد سیر اعتبار وضع، اعتبار لفظ برای معنا میدن. حتما مراجعه کنید. اگه کسی مراجعه کرد تقریر نمیشه، من در خدمتشم که با هم کار بکنیم و کارو جلو ببریم. خیلی توضیح اونجا عالی مرحوم علامه دادن، 5-6 صفحه است، و سیر این که وضع لفظ چطور وضع میشه، اول زبان اشاره است، اول دلالت های طبیعی، بعد زبان اشاره است، بعد کم کم این زبان اشاره تبدیل به زبان صوت میشه و بعدن لفظ به وجود میاد و قبایل مختلف کنار هم میان و همین مسئله ترادف و اشتراک رو ایشون حل میکنه طبق همین توضیح. خب المقدمه، این مقدمه چیکار میکنه آقا؟ تبحثو، این مقدمه تبحثو عن امور لها علاقتون به وضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها. این مقدمه ای که ما بحث خواهیم کرد ابتدای مباحث و اصول بحث میکنه در مورد مسائل و اموری که ارتباطی دارن به چیا؟ یک، به وضع الالفاظ که همین بحث فعلیمونه، و استعمال الالفاظ، بحث حقیقت و مجازه و بحث اصول لفظی که انشاءالله خواهیم رسید بعدن، و دلالت الالفاظ، بحث دلالت تابع اراده و این هاست، و بحث حقیقت شرعیه و صحیح و عام که اونجا سر جاش خواهیم رسید. و فیها 14 مبحثان، 14 تا بحث داریم در مقدمه اصول فقه مرحوم مظفر تا برسیم به اولین مسئله اصولی از نظر ایشون که بحث مشتق سر جاش انشاءالله میرسه. خب الاول حقیقت الوضع، حقیقت وضع چیه؟ لا شک ان دلالت الالفاظ على معانیها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیتن، اولین جمله در رد آیین آیینی، شکی نیست که دلالت الفاظ بر معانی الفاظ در هر کدوم از زبانهای عالم، لغت این هم زبانهای عالم، لیست ذاتیتن، ذاتی نیست، دلالت عقلی و ذاتی نیست، که ذاتیت دلالت دخان مثلا علا وجود نار، مثل دلالت ذاتی دود بر آتش که دلالت عقلی و ذاتی، نه لفظ اینطوری نیست. و ان توهم ذلك بعضهم، ولو بعضی از اعاظم و بزرگان اینطور تصور کردن. چرا؟ چرا میگیم اینطوری نیست؟ لان لازم هذا الزعم ان يشترك جميع البشر في هذه الدلاله، اگر رابطه لفظ و رابطه عقلی و واقعی و تکوینی بود تمام بشر باید توی این دلالت مشترک میبودن، یا هیچ کی نباید میداشت یا همه باید میداشتن، چون دیگه پای قرارداد در کار نیست دیگه، دیگه مهم نیست من چی میگم تو چی میگی، یه رابطه واقعی و عینی و تکوینی بین لفظ و معناست. مگه با قرارداد من و شما میشه که دود از آتش جدا کنیم؟ نه. میشه گرما رو از خورشید جدا کنیم؟ نه. اینا واقعی هن. اون آقای قائل هم میگه آقا رابطه لفظ و معنا واقعی و تکوینیه، لذا اصلا دیگه معنا نداره اختلاف اقوام و انسان‌ها در لسان. ما ان الفارسیه، در حالی که آقای مظفر میفهم، در حالی که یک انسانی که به زبان فارسی حرف میزنه مثلا، لا یفهم الالفاظ العربی، الفاظ عربی رو نمیفهمه، ولا غیرها، و غیر عربی رو هم نمیفهمه از فرانسه و انگلیسی و اینا، بله مگر اینکه بره اونها رو یاد بگیره، وقتی که آدم فارسی نیست، فارسی زبان فرد نیست، اون زبان ها هم بلده. لا یفهم الالفاظ العربیه ولا غیرها من دون تعلم، بدون اینکه بخواد یاد بگیره اونها رو نمیفهمه. تعلم هم یعنی چی؟ یعنی یه قراردادی اونا داره میره قرارداداشون یاد بگیری، لذا دلالت دلالت وضعیه نه ذاتی. و کذالک العکس فی جمیع اللغات، تو همه لغات همین عکسش هم صحیحه، یعنی انگلیسی زبان هم فارسی و عربی رو نمیفهمه، یه عرب زبان هم فارسی و فرانسوی و چه میدونم سواحلی رو نمیفهمه که مال افریقاست. و هاذا واضحون، خیلی واضحه آقای مظفر میفرماد. البته وقتی که بیان آیین آیینی میخونی برای دیگه حرفش رو یقدر کوچیک نکنی، به این خدمت شما که عرض کنم سستی هم نیست، حالا یعنی یه توضیحی ایشون داره که من تیکایشو عرض کردم، ولی خب به هر حال در نهایت اون توضیح هر چی باشه واقعا توضیح سلیمی نیست و حقیقت وضع باید حقیقت اعتباری باشه. و علیه فلیست دلالت الالفاظ علی معانیها، پس دلالت الفاظ بر معانی الفاظ نیست مگر الا بالجعل و تخصیص، دلالت الفاظ بر معانی حاصل جعل و تخصیص ما انسان هاست، یعنی اعتبار ما انسان ها. جعل و تخصیص کی؟ من واضع تلک الالفاظ لمعانی ها، یه واضعی داریم، یه انسانیست واضع، اوست که داره الفاظ بر معانی اختصاص میده. ولذا تدخل دلالت و لفظیت و هادهی فی دلالت الوضعیه، لذا دلالت لفظیه یعنی دلالت لفظ بر معنا داخل در مباحث دلالت چی میشه آقا؟ دلالت وضعیه و نه دلالت عقلیه توی بحثای منطقی. بحث دوم، من الواضع، واضع کیه؟ ولیکن بحث دوم که دیگه ما توضیحش دادیم، من ذالک الواضع الاول فی کل لغت من اللغات. واضع اول کیه؟ تو سیستم آین آینی که معلوم شد واضع خداست، چون جزء تکوین عالمه، خالق در واقع رابطه لفظ و معنا خداست. قیل ان الواضع، بعضی اینطوری گفتن ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا، یه انسانی باید باشه اون واضع، که یتبعه جماعت من البشر فی التفاهم بتلک اللغه، که تبعیت کنن از او جمعی از اهل سنت. اینو گفتن بعضی از علمای خودمون هم گفتن که جمعی از بشر از اون وضع تبعیت کنن، که خیلی حرف ضعیفیست، قطعا اینطور نیست. یک ذره انسان تأمل بکنه در وضعیت بشر هیچ وقت اینو نمیپذیره. اون جدایی شدیدی که قبائل یه زمانی از هم داشتن، مگه میشه فقط یه واضع تو عالم وجود داشته باشه؟ و قیل، بقیه چی گفتن؟ که اینم واقعا حرف خوبیه و دیگه عموم اصولیون و متأخر ما همینو فرمودن، و هو الاقرب الی الصواب، مظفر میگه همینم بهتره، همین بیان بهتره، که ان طبیعت البشریه، طبیعت انسان به ما هو انسان حسب القوت المودعت من الله تعالی فیها، به خاطر اون قوه ای که، یا مودعت، اون قوه ای که خدا به ودیعه گذاشته در انسان، در طبیعت انسان، فیها، فیها برمیگرد به طبیعت انسان، این طبیعت تقتضی افادت مقاصد الانسان بالالفاظ، اقتضاش اینه که انسان مقاصد و معانی که تو ذهنش رو با الفاظ بیان کنه، یعنی اینو خدا، این قوت رو به او داده، لذا این انسان فیختر او من اند نفسی لفظا، از خودش یه لفظی اختراع میکنه، خدا این قوه رو بهش داده، ولی خدا خالق واضع این لفظ نیست، انسانی که داره وضع میکنه. فیختر من اند نفسه لفظا مخصوصا اند ارادت معنا مخصوص، وقتی که معنای مخصوصی رو اراده میکنه یه لفظ مخصوصی رو برای او میگذاره. مثل چی؟ ایشون میگه میخوام نشون بدم که فطریه و از اول انسان دنبال اینه، کما هو المشاهد من السبيان اند اول امرهم، همونطور که میتونید تو اطفال و بچه‌ها اوائل ببینید یه سری صداهای از خودشون در میارن، با این صدا میخوان اون معنای ذهنیشون رو برسونن. آیه طباطبایی هر وقت میخواد بحثای فطری رو توضیح بده میره تو کودکی انسان، همیشه اصول فلسفه پر از این بحثا، خیلی هم اونجا جالبه. فیتفاهم مع الاخرین الذین یتصلون به، و با این الفاظه که این آقا از اول شروع میکنه به تفاهم با بقیه کسایی که دورشن، الذین یتصلون بهش، بهش وصلن، بهش اتصالی دارن، باشون در ارتباطه. والآخرون كذلک، حالا خودش نه، بقیه هم همینطور، بقیه هم شروع میکنن، كذلک یخترعون من انفسهم، اونا هم شروع میکنن از نزد خودشون الفاظن اختراع میکنن، الفاظ رو لمقاصدهم، برای بیان معانی که تو ذهنشونه. و تتالف علی مرور الزمن، این مجموعه وضع این و اون و نفر بعدی، کل اینا رو هم ریخته میشه توی آمیزش ها و هضم های اجتماعی، که اونجا علوم اجتماعی مهم میشه و جامعه شناسی مهم میشه، مجموعه اینها تتالف علی مرور الزمن، تشکیل میده در مرور و در گذشت ایام، من مجموع ذالک، از مجموع این لفظ ها و معانی، طائفتون صغیرتون من الالفاظ، یه مجموعه از الفاظ، در ابتدا طائفه صغیره کوچیکه، در حد یه قبیله 100 نفر است، حتی تکون لغتن خاصه، تا اونجایی که به یه جایی میرسه که این تبدیل به یه زبان خاص میشه، که لها قواعدها، گرامر خودشو داره، نحو خودشو داره، صرف خودشو داره، یتفاهم بها قوم من البشر، بخشی از بشر و گروهی و قومی از بشر به واسطه این زبون با هم تفاهم میکنن، و هذه اللغت قد تتشعب بین اقوام متباعده، و این لغت کم کم شاید منشعب بشه، کم کم فرستاده بشه بین اقوام مختلفی، به خاطر این ارتباطاتی که وجود داره، اینا هم این زبان یاد بگیرن، اونها هم استفاده بکنن. و تتطور عند کل قوم به ما یحدث فیها من التغییر و زیاده، و هر قومی که این زبانو داره یا زبان خودشو داره، کم کم این زبان تطور پیدا میکنه، پیشش تغییر میکنه، زیاد میشه، کم میشه، این اتفاق براش میفته. حتی تنبسق منها لغات اخرى، تا اونجایی که توی خود اون زبان دیگه خلق میشه، تولید میشه لغات دیگری تو خود اون زبانه، به خاطر زیاده و کم شدنه. فیوس به حول کل جماعتن لغت همول خاصه، یا لغت همول خاصه، و هر زبانی این مجموعه الفاظ و این الفاظی که بعدا زیاد و کم میشن، اینها باعث میشن که هر زبانی کم کم، ببخشید، هر جمعیت و قبیله ای لغت و زبان خاص خودشو داشته باشه. حالا بنابر این و علیه، بنابر این بیانی که گفتیم، تکون و حقیقت الوضع هو و جعل اللفظ به ازاء المعنا. پس حقیقت وضع چیه؟ جعل، تخصیص، اعتبار لفظ است به ازاء معنایی. و تخصیصه بهی، همون تخصیص هم فرمود، تخصیص اللفظ به ازاء المعنا. و مما يدل على اختیار القول الثاني في الواضعه، چرا ما این قول دومی رو پذیرفتیم که واضعی انسان نیست؟ چیه؟ انه لو کان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاریخ اللغات. بابا اگه یه نفری بود که او همه رو وضع کرده بود، تو تاریخ لغات به اون میگفتن، اینطوری به اون میرسوندن. و لعرف عند كل لغه واضعها، و هر لغتی و هر زبانی از زبانهای عالم میگفت آقا واضع کلی زبان من اینه، که اصلا نیازی هم به این استبعاد نیست. قطعا اینطور نبوده، یعنی یک ذره اصلا لازم نیست در گذشته بررسی کنه. همین الان خودمون که دوره هم نشستیم، گاهی بخشی از فامیلمون کم کم یه ادبیات پیدا میکنه، بخش از فامیلمون یه ادبیات دیگه پیدا میکنه، واضعی در کار نیست. این تطور اجتماعی قهرن رخ میده، همه تو شریکن، یه نفر خاص نیست. حتی پادشاه قدر قدرت اون زمان نیست، بلو در حد خودش میتونست یه الفاظی رو مصطلح کنه، ولی همه کارو نمیتونست بکنه. او هم مجبور بود در ظرف الفاظ و غلای زندگی بکنه. لذا قطعا این بیان دوم درسته، اقرب الی الصواب نیست، قطعا این دومی درسته. و اولی نمیتونه درست باشه که واضع یک شخص باشه. و تأمل در وضعیت اجتماعی امروز و گذشته به ما این بصیرت رو در مورد این مطلب میده. بحث بعدی تقسیم وضع تعیینی و تعیینی است که انشالله بهش میرسیم. تذکرم دادن که جلسه مون از 35 دقیقه بیشتر نشه. حالا من سعی میکنم که انشالله هیچ وقت بیشتر تا اونجایی که بتونیم نشه. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.